بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. والحمد لله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف
الله أكبر. بسم الله وبالله
وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ماه مبارک رمضان، گاهی سوال میکنن که ما برای خنک شدن مخصوصا در مناطق گرم سیر میخوایم از آب استفاده کنیم، آیا اشکالی داره یا خیر؟ در پاسخ عرض میکنیم دوش گرفتن مانعی نداره، البته اگر حمام رفتن باعث ضعف بشود یا هر کاری که باعث ضعف بشود برای روزه‌دار مکروهه، ولی شنا و رفتن به استخر، استفاده از استخر در روز ماه مبارک رمضان به نحوی که تمام سر رو زیر آب کند روزه رو باطل میکنه. اما اگر استخر بره، از استخر استفاده کنه ولی تمام سر رو زیر آب نکند، سر رو زیر دوش میره میگیره، بدن رو زیر آب میکنه و شیرجه نمیزنه که تمام بدن زیر آب بره، روزش اشکالی نخواهد داشت. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه سر زیر آب کردن است که بخواد به طور کامل سر رو با بدن زیر آب ببره. در چنین صورتی باید استفاده از استخر رو به بعد از افطار موکول بکنه تا روزش روزه صحیحی باشه. البته اگر تمام سر رو زیر آب ببره تو استخر و تمام بدن هم بیرون از آب باشه، باز هم روزش باطله. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه سر رو زیر آب کردن است، چه تمام بدن هم زیر آب برود یا بدن زیر آب نرود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
اغثنی، و خذ بیدی و من بعدی اجرنی،
سیدی
اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني.
طاعت و عبادات شما روزداران و مؤمنان خداجو مورد قبول درگاه حضرت احدیت باشه انشاءالله. از رادیو معارف با شما عزیزان حکیمانه رو میشنویم با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و موضوع صحبتاشون که اخلاق در نهج البلاغه است.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث منم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 50،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در ارتباط با کلمات قصار نهج البلاغه بود، فرمایشات حضرت امیرالمومنین علیه السلام با عنوان اخلاق در نهج البلاغه. یکی دیگر از فرمایشات رو عرض می‌کنیم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند علیکم بطاعت من لا تعذرون بجهالته. خب عبارت کوتاهی است اما خیلی معنا درش نهفته. علیکم مردم بر شما باد به طاعت، به این که پیروی کنید و اطاعت کنید از کی؟ من لا تعذرون به جهالته، از کسی که اگر روز قیامت گفتید به ما ربطی نداشت ازتون قبول نمی کنند، عذر نمی پذیرند. جهالت و عدم آگاهی و عذر تو این قصه پذیرفته نیست، بالاخره باید از این موارد اطاعت کنید، پیروی کنید، شناخت پیدا کنید. شبیه این جمله در جاهای دیگه هم از امیرالمومنین مثل قرارالحکم نقل شده که مثلا علیکم به طاعت من لا تعذرون فی ترک طاعته، این نقلم هست، یعنی بر شما باد اطاعت کنید از کسانی که اگه اطاعت نکنید فردای قیامت عذری ندارید، مسئولید. ببینید آقایان خواهران، بعضی چیزها رو ما ندونیم مهم نیست، عذر داریم، به ما ربطی نداشت، چه ضرورتی داشت ما راجع به این مسئله مثلا اطلاعات داشته باشیم. فرض کنید آقا الان در کره مریخ هوا برای زندگی هست یا نه، خیلی وقت دانشمند رو بحث میکنه. حالا کسی گفت به من چه ربطی داره، من این بحث رو مطالعه کنم، دنبال کنم، برم سر در بیارم. هر کس هم گفت آقا چرا شما راجع به این موضوع اطلاعات پیدا نکردید، عذر دارید. آخه به درد ما نمیخوره، ما تو همین کره زمین خودمونم موندیم، تو زندگی خودمونم موندیم، چه کار به مریخ داریم؟ یعنی یه علمیست که ندانستنش ضرری به شما نمیزنه، قیامت هم هیچ کس گوششو نمیگیرن که اه شما چرا راجع به هواشناسی تو مریخ اطلاعات نداری. یا در یه روایت دارد یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام وارد مسجد شد، یه کسی خیلی دور شلوغ بود، گفتن این علم نسب میدانه، مثلا وقتی بهش بگی فلانی پدرش جدش اینه سلسله شون میگه اجدادش کیه. خب علم خوبیه، من نمیگم علم بدیه، ولی اگه کسی این علم ندونه قیامت گیره؟ نه. حضرت فرمود این علمیست که جهالتش در واقع ضرری به کسی نمیزنه. بله دانش علم خوبه، اما اگر کسی اینو نداشت قیامت بهش میگن که چرا شما بلد نبودی. یا الان فرض کنید که همین شما عزیزانی که اینجا نشستید خیلی از چیزها رو ممکنه اطلاعات نداشته باشید. آقا مثلا چند تا حکومت تو ایران بوده، افشاریه، زندیه، نمیدونم اینا چقدر حکومت کردن، چه خدماتی کردن، تاریخ دیگه، اطلاعات تاریخی خوبه آدم بخونه یاد بگیره، اما هیچ کس روز قیامت به عدم شناخت نادرشاه افشار محاکمه نمیکنه. واقعا مثلا نمیدونم کی بود، ربطی به من نداشت. بله اطلاعات هست، به اطلاعات عمومی یه بحثه، اما یک سری موارده که جهل و نادانیش قیامت گیر نداره. کسی به شما نمیگه چرا اینو بلد نبودی، چرا اینو نمیدانستی. حالا بعضی مواردش که اصلا واقعا مضرم گاهی هست یا اصلا پاسخ خاصی نداره. یه وقتی حضرت آیت الله سبحانی جلسه بودیم، جوان ها سوال کردن آقا بچه های حضرت آدم با کی ازدواج کردن؟ دو تا فرزندانش، پسرانش. خب اینا خب آیا نسل دیگه بود که دختر باشه، یا خدا برای اینا فرشته آفرید، یا ازدواج با محارم با خواهر جایز بوده اون زمان؟ ایشون فرمود که برید فکر ازدواج خودتونو بکنید، چه کار دارید طلاب 6000 سال پیش نه با کی ازدواج کرد، با هر کی ازدواج کرده، بالاخره زندگیشون پیش رفته و نسل بشر هم ازش گسته. حالا شما فکرتو گیر دادی بچهای حضرت آدم با کی ازدواج کردن؟ یه کسی گفت که آقا ستاره های آسمان چقدره؟ اون بنده خدا گفت نمیدانم. گیر افتاد، گفت ستاره های آسمان به اندازه موهای بدن 100 نفره، مثلا 100 نفر موها. شما کجا میگی؟ گفت نمیخوای بشمر موهای بدن 100 نفر رو. خب نمیشه شمرد مگه؟ این در واقع بعضی از سوالات اولا بی خوده، یعنی بی دلیله، بی مبناست. بعضی از سوالات هم ممکنه بعضی از علوم مفید باشه، اما اینطور نیست که همه مردم موظف باشن راجع به اون علم اطلاعات داشته باشن. عرض کردم همه شمایی که اینجا نشستید، مثلا سلسله زندیه تو ایران چند سال حکومت کرد؟ شاید پنجتاتون ندونید. سرسلسله کی بوده؟ چجوری سقوط کرده؟ اینا علمیست که جهلش گیر نداره روز قیامت. حضرت امیر میخواد بفرماید مواظب باشید، اون چیزایی رو که اگه ندونید قیامت گیرید، اونا رو یاد بگیرید. علیکم به طاعت، بر شما باد اطاعت کنید. من از کسانی که اگه روز قیامت بگید من نمیدونستم بعد از این اطاعت کنم، من نمیشناسم، خبر نداشتم، گوشتو میگیرن میگن چرا. لذا میگن روز قیامت دو تا خطاب به افراد میشه. به بعضیا میگن حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ به بعضیا میگن حلا علمت. به بعضیا میگن خب تو که خدا رو میشناختی، پیغمبرم میشناختی، قرآنم میشناختی، حرام حلالم میدونستی. میپرسن ازش ها میگن هل تعلم، میدونستی خدا هست؟ میگه نعم. دین هست، قرآن هست، واجبات، همه رو میگن نعم. میگن چرا عمل نکردی؟ به دوبامی میگن که تو چی؟ میگه من اینا رو نمیدونستم. میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ امیرالمومنین میخواد بفرماید مردم در میان دانشها، علوم، معرفتها، فهمها، اینا دو جوره. بعضی فهمها و معرفتها فضیلته. بله کسی بدانه ما چند تا منظومه شمسی داریم، چند تا کره داریم، فاصله عطارد تا خورشید چقدره، عرض میکنم زمین فاصله چقدره، چند دور گردش داره، اینا اطلاعات. ولی ندانستن اینها عذاب نداره. ولی قسم دوم علومیست، معرفتش، شناختهاییست که اگه نباشه انسان گیره. لذا شارحهای نهج البلاغه برای اینکه این حدیث رو توضیح بدن، من یکیشون میگم که تأکید دارن، بیشترشون میگن معنای این حدیث اینه، چون از این احادیث مشکله است، خیلی واضح نیست. علیکم به طاعت، بر شما باد اطاعت کنید. من از کسانی که لا تعذرون به جهالت، اگر بهشون جهل داشته باشید معذور نیستید. غالب شارحین نهج البلاغه نوشتن منظور حضرت امیر از این کلام سه چیزه: یکی معرفت خدا، یکی معرفت پیامبر، یکی معرفت امام. امیرالمومنین میخواد بفهمد این ستا چیزیه که کسی گفت نمیدونم معذور نیست. نمیتونه بگه آه ما وقت نکردیم بریم دنبال خداشناسی، ما نفهمیدیم پیغمبرمون کیه، ما اماممون رو نشناختیم. نه، پیروی از خدا، پیامبر، ائمه، این ستایی ردیف ستا که تو دعاهام داریم، معرفت الله، معرفت النبی و معرفت الامام، این سه تا معرفت فرق میکنه با اون معرفت سلسله قاجار و افشار و رئیس جمهور. نه اونا رو ندونی هم اب نداره، اما اینا رو ندونی قیامت باید جواب بدی. منظور حضرت از این عبارت اینیست که عرض کردم. حضرت آیت الله عظمای مکارم در این شرح نهج البلاغه که نوشتن، و خیلی کتاب خوبیست، 15 جلد، سی دی هم شده، حالا یه وقت کسی سختش بود کتابشو بخره، من دیدم بعضی تو موبایلشون دارن، نرم افزارشو توی موبایل ریختن و راحت میزنن میارن ازش استفاده میکنن. ایشون در شرح این حدیث میفرماید چون امیر المؤمنین رو فرموده، شاید هم مثلا حول و حوش جنگ صفین و اینا بوده، چون ایشون اون زمان فرموده، شاید منظور حضرت امیر بیشتر امام شناسیه، بحث امام شناسیه، یعنی مردم بر شما باد اطاعت کنید از امامتون که اگر روز قیامت گفتید من امامم رو نشناختم گیرید. ساده تر بگم، ایشون میخواد بگه این حدیث شبیه همون نیست که میگه من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بدون شناخت امامش از دنیا رفت این جاهله. اتفاقا کلمه جهلم تو این عبارت اومده که اگر کسی اطاعت نکرد از کسانی که اطاعتشون لازم هست قیامت باید پاسخگو باشه و جهالت در اینجا کافی نیست. حالا من یه بحثی میخوام بکنم خدمت شما، و اون که این معرفت رو زیاد میشنویم ما، شناخت رو. آقایان عزیز، خواهران گرامی، معرفت امام به معنای این که آدم بدونه مثلا ما 11 تا اماممون 250 سال تو جامعه بودن. خب امام زمان 2 تا غیبت داشته، صغرا و کبرا. غیبت صغرا 69 سال، غیبت کبرا الان بیش از 1100 ساله. مادرشون نرجس خاتون بوده، پدرشون امام عسکر بوده. اینا رو نمیگن معرفت، اینا علمه، اینا آگاهیست. شما این مطالعه رو راجع به مثلا فرض کنید که فلان شخصیت غیر مسلمان هم که بکنید، الان بچه هایی هستن همه زیر و بم فوتبالیست ها رو بلده، آقا سال تولدش، رنگ لباسش، نمیدونم محل زندگیش. این معرفت به اون فوتبالیست که نداره، علم داره. معرفت به امام لوازمی داره. ببینید روایت از امام صادقه، انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفو، شما صالح نمیشید مگر اینکه معرفت پیدا کنید. ولا تعرفون حتی تصدقو، ولا تصدقو حتی تسلمو. فرمود معرفت امام اینه که شما تسلیم امام باشید. تسلیم امام، تسلیم محض، این همونیست که در زیارت جامعه کبیره هم این تعبیر رو به کار میبریم، میگیم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتم به، کافرون به عدو بکم و به ما کفرتم به، مستبصرون به شعنکم و به زلالت من خالفکم، موالن لکم و لأولیائکم، سلمون لمن سالمکم. یخ در زمان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در روایات دارد یه قومی بودن مستجاب الدعوه بودن، خیلی بالاخره مردم به اینا التماس دعا میگفتن و اینا هم جمع میشدن دور هم دعا میکردن، آمین میگفتن، دعای مردم مستجاب میشد. اینا معروف شده بودن به مستجاب الدعوه، خیلی مردم به اینا مراجعه میکردن. یه مدتی گذشت دیگه دعاهاشون جواب نمیداد، تعجب کردن. به یکیشون گفتن که تو برو پیش حضرت عیسی، حضرت عیسی با خدا راحت حرف میزنه، ازش بپرس یا روح الله چرا ما وقتی دعا میکنیم دعامون دیگه به اجابت نمیرسه، ما لقمه حرام نخوردیم که، هم آدمای قبلی هستیم، یه سری گروه حلال خور متدین مؤمن سالم در زمان حضرت عیسی معروف بودن به مستجاب الدعوه. آمدن خدمت حضرت عیسی، حضرت عیسی با خدا مطرح کرد، روایت در بهار برگشت میشه، اینا گفتن خب چی شد؟ ایشون فرمودن خدای تبارک تعالی فرمودن شما نسبت به امام و ولی زمانتون تردید دارید، تسلیم نیستید، به خاطر همین دعاتون به اجابت گفتن جناب عیسی درست گفته خدای تبارک تعالی، ما مدتی به کارهای تو شک کردیم، مرده زنده میکنی، نمیدونم مریض شفا میدی، مدتیه نه به خودت، به نبوتت تو این کارهای تو تردید کردیم. این همون است که عرض کردم. ولذا یه وقتی یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام ابا یوسف از علمای اهل سنت، گفت آقا این حرفایی که شما میزنید از کجا میزنید، از کجا میزنید؟ شما راحت میشینید میگه قال رسول الله. شما با رسول خدا صد خورده ای سال فاصله از بینتون. وقتی امام صادق میگه قال رسول الله، 5 تا نسل فاصله داره با پیغمبر. یا امام رضا، آقا میاد قال رسول الله، خیلی راحت. امام عسکری 250 سال فاصله داره. گو آقا این حرفایی که شما میزنید من به شک دارم، از کجا میزنید؟ امام صادق فرمودن ببینید، یا ابا یوسف انا نصنع کما صنع رسول الله و نعمل کما عمل رسول الله و نقول کما یقول رسول الله. ما هر چی میگیم عین گفتار پیغمبر، هر عملی انجام میدیم عین عمل پیغمبره، هر کاری انجام میدیم عین کار پیغمبره. اما شما و انتم تلعبون به دین الله، شما با دین خدا دارید بازی میکنید. ابو حنیفه با دین خدا داره بازی میکنه، این احکام رو خودش درست کرده. هیچ وقت امام صادق نمیگه این حرف مال منه، من تشت بیارید میخوام وضو بگیرم. حالا جمعیت نشسته، اصحاب نشستن، لذا گاهی از ما سوال میگن آقا این وضو شما از کجاست؟ مگه پیغمبر بالاخره چه جور وضو میگرفته؟ یه جور وضو میگیره، الان دو جور مسلمان وضو میگیرن. پیغمبر یه جور نماز میخونده، الان دو جور دارن میخونن، دست باز ده دست بسته میخونن. پیغمبر یه اذان گفته، بالاخره حی علی خیر العمل اگر داشته همه باید بگن، اگر نداشتن هیچ کس نباید بگه. من گاهی به این دوستان میگم ببینید 250 سال بعد از رسول خدا 11 امام نماز خوندن، اذان گفتن، روزه گرفتن، وضو گرفتن، مردم هم دیدن. شما که نمیتونید بگید مردم نماز خوندن امام رضا رو ندیدن. بابا اون موسی بن سیار همه رو گزارش کرده، میگه من از مدینه تا مرو در طول مسیر نماز خوندن امام رضا رو، وضو گرفتنش رو. اصلا بعضی از اوقات ائمه تأکید کردن، فرمود تشت بیارید، تشت بردن، آقا وضو گرفت، همین وضوی که الان شما میگیرید، مس کشید، سر نشست، پا نشست، از بالا به پایین. فرمود ها کذا وضوء رسول الله، این وضوء پیغمبر. حماد ابن عیسی میگه من ایستادم آقا نماز خوند و نماز امام صادق رو حماد ریز گزارش کرده، یعنی میگه فاصله پاهای آقا چند انگشت بود، چشم بسته بود یا باز بود، گردن کشیده بود یا افتاده بود، تمام جزئیاتش رو نقل کرده. روایت هست ببینید دیگه، اینا رو که نمیشه. ولذا فرمود شما تسلیم دین نیستید، تلعبون به دین الله، از خودتون اینا رو به دین اضافه کردید. یک کتاب این دارالحدیث قم چاپ کرده، خیلی کتاب خوبیه، وقت بگیرید برای بچه‌هاتون تو منزل، مخصوصا تلخیصش چون دو قسمت چاپ شده، به نام شناختنامه نماز، 2 جلد، منتها بعد دیدن یه خورده گسترده است، خلاصش هم در 1 جلد چاپ کردن، خیلی برای جوانا برای نماز خوندنشون خوبه. بخونن اصلا نماز به چه دردی میخوره، چه آثاری داره، چرا باید به خاک سجده کنیم واقعا؟ خب ببینید شما 11 امام به خاک سجده کردن، 9 امام بعد از حادثه کربلا بر خاک کربلا سجده کردن، تربت تو همراهش بود امام صادق علیه السلام، و اینا میگفتن این سبک پیغمبر. رسول خدا رفت به سجده، یک کسی جلوش بود، یه خود این عباش حالا بلند بود یا پیراهنش بلند بود، افتاد روی زمین، یعنی مانع شد، حضرت زد کنار، پیشانی رو خاک گذاشت. بله حالا مهر نبوده، این مهر رو ما برای تسهیل درست کردیم، تو مسجد که خاک نمیشه گذاشت، که یکی یه مش خاک بریزن جلو دیگه نمیشه جمع کرد تو مسجد، برای تسهیل مهر گذاشتن، برای نماز بر خاک بوده نه بر فرش. نماز رسول خدا دستباز بوده، وضوی رسول خدا این وضو بوده. لذا یکی از افتخارات ما اینه، تسلیم معناش اینه که انسان تسلیم امام باشه. عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان و یاران همراه، شبتون بخیر باشه. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم در شب جمعه دیگر از ایام مبارک ماه رمضان. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگیم شهادت نخستین شهید محراب مولا الموحدین آقا امام علی علیه السلام رو به همه شما عزیزان. امشب یکی دیگر از شبهای قدر، امیدواریم که همدیگر رو دعا کنیم، در حق همدیگه انشاءالله آنچه که حاجت هامون هست دعا کنیم تا برآورده بشه. دعا کنیم برای آنهایی که پارسال در این موقع در کنار ما بودن و الان نیستن، و دعا کنیم که انشاءالله بتونیم راه و روش و منش و سیره امام علی علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام رو ادامه بگیم و یک بار دیگه به شما سوگواران دل سوخته آن امام همام صمیمانه تسلیت و تعزیت میگم. تا لحظات دیگه همراه با شما عزیزان برنامه کلام ناب رو که فرازی از صحبت‌های مرحوم علامه محمد تقی جعفری میشنویم. بعد از اون رأس ساعت 9 شب هم با شما اخبار معارفی رو خواهیم شنید.
روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
سریعاً در کشوری که اصلا به ایده علی و پیغمبرش و به خدایش معتقد نیست، سریعا میگوید بابا علی ابی طالب مطلقا مرد راست کردار و راست کار و راست گو و از نام جویی به دور و از مقام نفرت دار و و و و به تمام معنا اوصافی که به اولیاء الله میگویند در مجلس جمع شده بود. تو این بحث میرایت بکن. این اینه. یک کسی دیگه بالاتر از او عرضه شود، ما میریم قربانش هم گیریم. آقا باشی چشم ابرویی را نگذارید اینجا عاشق بشید. این مرد در فرمان مالک اشترش مسائلی را در بایی سالها مطرح کرده است که مقایسه کردم با اعلانی حقوق بشری چهار مزیت به این قائل شدم. یکی شا شما بیارید یکی دیگه را مطرح کنید، چه بهتر پیدا کنید. در بارش میگوید مرد علی، از دنیا رفت، مات علیون شهید عظمته و عدالته، شهید عدالت و عظمت خودش. این اسمشو میخواید ولی بذارید بذارید، نمیذارید نذارید. بحث دعوا ندارید، بحث لفظی که ندارید. مات علیون شأن جمیع الامیر را ملا رومی کوچیکه هرچود که مغرب زمین ها گفته است این را مات علیون شعن جمیع الانبیاء الذین یعتون الى بلد لیس به بلدهم. علی از دنیا رفت مانند پیامبرانی که در جوامعی بودند که اون جوامع برای اونا خیلی کوچک بود، اما خدا یک چه حکمتی در نظر دارد خودش بهتر می داند. در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
تو می‌بری ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف.